شنوید، ساعت 5 بعد از ظهر است. با سلام، دوباره ملی احراری این برنامه را پیشکش میکنم و در استدیو امان امیرزای در بخش تکنیک با من است. در این برنامه مسائل افغانستان، منطقه و جهان را دنبال میکنیم. در رابطه با کنفرانس استانبول گزارش هایی داریم و وضع شاگردان مکاتب در ولسوالی در قد بدخشان که در این مکاتب معاش معلمان توسط خانواده های شاگردان پرداخته می شود. در این باره هم گزارش را خواهید شنید و پروگرام هفتوار این ساعت برنامه آزادی و شنوندگان است. و ما نخست خبرها در خبرهای بین المللی می شنوید که برنده انتخابات ریاست جمهوری قرقیزستان می گوید پایگاه هوایی ایالات متحده آمریکا در این سال باید تا سال 2014 مسدود شود. خبرهای بین المللی تا دقایق دیگر از امید مرزبان. والا توجه کنید به خبرهای افغانستان از سحر لیوال.
رؤسای جمهور افغانستان و پاکستان در آستانه کنفرانس استانبول که فردا آغاز می شود امروز با هم ملاقات کردند. و معاون اول ولیسی جرگه افغانستان می گوید تا دو سال دیگر نیز نباید پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی در ولایت قندهار تطبیق شود. با سلام، مشروع اخبار. رؤسای جمهور افغانستان و پاکستان در آستانه کنفرانس استانبول که فردا آغاز می شود امروز با هم ملاقات کردند. این گفتگوها به میزبانی عبدالاگل رئیس جمهور ترکیه در استانبول دایر گردیده است. مقامات ترکیه آرزو دارند تا این گفتگوها زمینه را برای خاتمه تبادل اتهامات که جانبین به ارتباط فعالیت گروه‌های مسلح بر همدیگر وارد می‌کنند مهیا سازد. مقامات دولت افغانستان استخبارات پاکستان را به حمایت شبکه حقانی و طالبان متهم می‌کنند، ولی پاکستان این اتهامات را رد می کند. معاون اول ولیسی جرگه افغانستان می گوید تا دو سال دیگر نیز نباید پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی در ولایت قندهار تطبیق شود. خالد پشتون که امروز در یک نشست خبری در کابل صحبت می کرد گفت قندهار مرکز طالبان بود و به گفته وی حالا هم وضعیت در این ولایت با گذشت هر روز بدتر می شود.
ما می گوییم که تا یک جهاد اقل دو سال دیگر جامعه بین المللی در کنار نیروهای امنیتی افغان در قندهار حضور داشته باشد و شانه به شانه از اوضاع در این ولایت نظارت کند و به این کار ادامه بدهد.
این در حال است که کمیسیون امور دفاعی ولیسی جرگه افغانستان پیش از این گفته است مرحله دوم پروسه واگذاری مسئولیت های امنیتی باید در مناطق ناامن عملی شود. مقام های ریاست شورای ولایتی هرات از نفوذ گسترده فرهنگی و اجتماعی ایران در هرات خبر می دهند. دکتر فیض‌زاده رئیس شورای ولایتی هرات حکومت را به کوتاهی در بخش جلوگیری از پیاده شدن فرهنگ ایران در ولایت هرات متهم می کند. مسئولان ریاست شورای ولایتی هرات از ضعیف بودن حاکمیت دولتی در برخی از ولسوالی ها و کندی روند تطبیق پروژه های انکشافی در این ولایت نیز خبر می دهند. و یک ماینگذار که می‌خواست در کنار جاده ماینی را جابجا نماید صبح امروز در منطقه زرشهرون ولایت پکتیکا توسط نیروهای هوایی ائتلاف کشته شد. مالک تنه معاون والی پکتیکا به رادیو آزادی گفت که در مورد هویت فرد کشته شده تحقیقات جریان دارد، اما معلوم نگردیده که این ماینگذار افغان بوده و یا خارجی. اخبار مربوط افغانستان را شنیدید. خبرهای منطقه و جهان را از امید مرزبان خواهید شنید.
با عرض سلام و عصر بخیر. برنده انتخابات ریاست جمهوری قرقیزستان الماسبیگ آتمبایوف میگوید پایگاه هوایی ایالات متحده آمریکا در این کشور واقع در آسیای مرکزی قرقیزستان را با خطر حملات انتقام جویانه روبرو میسازد و باید تا سال 2014 مسدود شود. آتمبایوف که برنده بیش از 60% آرای انتخابات روز یکشنبه در قرقیزستان شد امروز گفت کشورش به توافقنامه‌ای که حضور این پایگاه را تا اواسط سال 2014 اجازه میدهد احترام میگذارد. ایالات متحده آمریکا از سال 2001 به این سو از پایگاه مناس به حیث راه انتقال مواد اکمالاتی برای نیروهایش در افغانستان استفاده می کند. روسیه نیز یک پایگاه نظامی در قرقیزستان دارد، اما آتمبایوف درباره این پایگاه چیزی نگفت. در ادامه خبرها از قرقیزستان، فعالان سیاسی در قرقیزستان میگویند در نظر دارند از روزا آتنبایوا رئیس جمهور این کشور که در حال کنار رفتن از این موقف است به دلیل آن و طور علنی سپاسگزاری کنند که او یکی از روندهای انگشت شمار انتقال صلح‌آمیز قدرت در آسیای مرکزی را رهبری کرده است. آتنبایوا موقف خود را به الماز بیگ آتنبایوف، مردی که در انتخابات ریاست جمهوری قرقیزستان برنده شد، رها خواهد کرد. فعالان به بخش قرقیزی رادیو آزادی گفتند آنها با گذاشتن اقلیل‌های گل در مقابل قصر ریاست جمهوری در بشکک از آتنبایوا ابراز تشکر و سپاسگزاری خواهند کرد. ارزش اسهام در مارکت‌های جهان پس از آن کاهش یافت که صدر اعظم یونان جورج پاپاندریو اعلام کرد که درباره طرح وضع مقررات سختگیرانه مالی در کشورش نظرسنجی را برا خواهد انداخت. هفته گذشته رهبران کشورهایی که واحد پولیشان یورو است توافق کردند که 130 میلیارد دلار به یونان ضمانت مالی بدهند و 50% از قرضه‌های این کشور را ببخشند. پاپاندریو گفت برای عملی ساختن طرح وضع مقررات سختگیرانه به حمایت گسترده سیاسی نیاز دارد. یونان در صورت کمک‌های مالی کشورهای اروپایی را دریافت خواهد کرد که این طرح را عملی کند. نظرسنجی در آغاز همین هفته نشان داد که 60% یونانی‌ها با این برنامه مخالفند. در این حال رهبر حزب محافظه‌کار یونان که در موقف اپوزیسیون حکومت قرار دارد، امروز برگزاری نظرسنجی در این رابطه را یک تجربه فرصت طلبانه خواند و به عوض آن خواستار برگزاری انتخابات فوری شد. بحران قرضه‌های اروپا نخستین قربانی خود را در وال استریت آمریکا گرفت. شرکت امنیتی MF گلوبال پس از نگرانی‌ها درباره معاملات اقتصادی 6 میلیارد دلاریش با کشورهای اروپایی مانند ایتالیا، اسپانیا و پرتغال درخواست افلاس خود را ارائه کرده است. هفته گذشته MF گلوبال بزرگترین زیان خود در یک ربع سال را گزارش داد و شرکت‌هایی که اعتبار مالی نهادها را تعیین می‌کنند اعتبار MF گلوبال را پایین نشان دادند. MF گلوبال هشتمین شرکت بزرگ در ایالات متحده آمریکا است که با افلاس روبرو می‌شود. و در اعلامیه نشر شده از سوی کرملین آمده است که رئیس جمهور کره شمالی لی میونگ باک امروز با همتای روسیش دیمیتری مدویدف درباره روابط میان دو کشور صحبت خواهند کرد. رسانه‌های روسی گزارش دادند که این سفر دو روزه رئیس جمهور لی میونگ باک و هیئت همراهش به طور مشخص بالای امکان احداث یک پایپلاین گاز از قلمرو شرق دور روسیه به کره جنوبی تمرکز خواهد کرد. قرار است این مذاکرات در سنت پترزبورگ صورت گیرد. قرار است در این محل رئیس جمهوران دو کشور کرسی های رهبری یک گرد همایی را اشغال کنند که در آن روی روابط بین کره جنوبی و روسیه بحث می شود. این گرد همایی امروز آغاز می شود. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی. برای گرفتن اطلاعات بیشتر به صفحه اینترنت رادیو آزادی سری بزنین. آدرس صفحه اینترنت ما هست azadiradio.com.
خبرهای منطقه و جهان را شنیدید. از امید مرزبان ساعت 5:08 دقیقه است و در ادامه برنامه از این تحولات گزارش داریم. رئیسان جمهوری افغانستان و پاکستان در آستانه کنفرانس استانبول با هم ملاقات کردند. کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه پیشنهادهایی را به کنفرانس استانبول مطرح کرده است. در ولسوالی در قد بدخشان معاش معلمان و مسئولان در بعض مکاتب توسط خانواده های شاگردان پرداخت می شود. و در گزارش دیگری می شنوید که وضع شاگردان در مکاتب در ولسوالی های بسیاری از ولایات ناگوار است. برنامه هفتهوار این ساعت پروگرام آزادی و شنوندگان است. با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5:09 دقیقه است. توجه کنید به گزارش ها. رئیسان جمهوری افغانستان، پاکستان و ترکیه امروز در استانبول با هم جلسه نموده و روی مسائل مربوط به افغانستان و پاکستان و امنیت منطقه بحث کردند. ترکیه که میزبان این اجلاس میباشد قبل از این 5 بار چنین جلسات را میزبانی کرده است و در مسائل افغانستان و پاکستان پیوسته رول میانجیگر را بازی نموده است. جزئیات بیشتر که در رسانه ها بازتاب یافته در گزارشی از زرغونه منگل.
رؤسای جمهوری افغانستان و پاکستان امروز در استانبول با هم جلسه می کنند که میزبانی آن را رئیس جمهور ترکیه عبدالله گل به عهده دارد. انتظار می رود سه رهبر روی همکاری های امنیتی، سیاسی و اقتصادی با هم دیگر تاکید کنند. این اجلاس سه جانبه در استانبول قبل از جلسه بین المللی دایر می شود که قرار است فردا در استانبول تدبیر یابد و در آن 14 کشور مهم دخیل در مسئله افغانستان گرد هم آمده و روی ایجاد یک نقشه راه بعد از خروج نیروهای خارجی از افغانستان بحث کنند. گفته می شود شرکت کنندگان این کنفرانس روی حاکمیت ملی افغانستان تأکید نموده و حمایتشان را از پروسه صلح در افغانستان اعلان خواهند کرد. قرار است رئیس جمهور کرزی در اجلاس استانبول مصوبه اعلامیه را پیشکش کند که در آن پیشنهاد یک پیمان همکاری برای امنیت منطقه گنجانیده شده است. بر اساس این مصوبه، کشورهای مهم منطقه برای ثبات و استقلال افغانستان متحد خواهند بود. جاوید لودین معاون وزارت خارجه افغانستان بر رادیو آزادی گفت این پیمان همکاری برای پروسه صلح در افغانستان از نقش مهم برخوردار خواهد بود.
انتظاراتی که ما در این کنفرانس داریم این هست که معضلاتی که در منطقه وجود داره بدون اعتماد سازی کامل میان کشورهای منطقه رفع نخواهد شد و انتظار داریم که این نشست بتانه یک گام مؤثری در راستای اعتماد سازی میان کشورهای منطقه باشه و معضلات همانند تروریسم، بنیادگرایی، ناامنی، قاچاق، مواد مخدر، اینا معضلاتی هست که صرفاً متمرکز در افغانستان نیست. اینا معضلاتی هست که همه کشورهای منطقه باید در کنار ما قرار بگیرن برای از اینکه برای این مشکلات ما فائق بیاییم.
در این حال وحید مژده کارشناس امور سیاسی افغان میگوید برای یک حل واقعی سیاسی معضله جاری در افغانستان نیاز است که مسئولیت های امنیتی تمام نقاط افغانستان به افغان ها سپرده شود.
از گردمایی سرال منطقه در استانبول شنیدید. کنفرانسی که فردا به میزبانی ترکیه در مسائل منطقه برگزار می شود. در این حال کنفرانس همکاری های منطقه وی استانبول که فردا دایر می شود، کمیسیون امور دفاعی و تمامیت ارضی ولسی جرگه افغانستان پیشنهادهایی را به شرکت کنندگان این نشست ارائه کرده است. رئیس این کمیسیون امروز با ارائه اعلامیه 12 ماده‌ای در خصوص نشست کنفرانس استانبول از شرکت کنندگان خواست که پابندی بر تعهدات و عملکرد صادقانه در مورد فیصله های این نشست داشته باشند. جزئیات بیشتر در گزارشی از جاوید حسن زاده.
رئیس کمیسیون امور دفاعی و تمام ترزی ولسی جرگه افغانستان به روز سه‌شنبه در نشست خبری در کابل نشست استانبول را متفاوت از نشست‌های دیگر خوانده و باور دارد که این کنفرانس راه را برای رفتن به سوی کنفرانس بانه‌دوم ساده‌تر می‌سازد. در اعلامیه 12 ماده‌ای که پیشنهادات در خصوص افغانستان به شرکت کنندگان کنفرانس استانبول ذکر شده، توسط رئیس کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه به خوانش گرفته شد. در بخشی از این اعلامیه چنین گفته شده است:
اتخاذ سیاست مسالمت آمیز و عدم مداخله در امور داخلی افغانستان، رعایت اصول احترام متقابل، همزیستی مسالمت آمیز، حسن همجواری با کشورهای همسایه افغانستان، اجتناب از سیاست‌های درو، مقطعی و زیان آور، همسویی در جهت مبارزه با تروریسم، افراط‌گرایی منطقوی، تشخیص و شناسایی منافع مشترک اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، رعایت و حمایت از پروسه صلح و امنیت در افغانستان.
همچنان در این اعلامیه برای شرکت کنندگان نشست استانبول پیشنهادات دیگری در جهت رفع نگرانی کشورهای منطقه از حضور نیروهای ناتو در افغانستان و توافق بر یک آجنده و دیدگاه مشترک کشورهای منطقه برای کنفرانس بانه دوم نیز تذکر یافته بود. از سوی دیگر شمار از کارشناسان مسائل سیاسی به نتیجه این کنفرانس با چشم شک نگریسته و میگویند به اندازه که حکومت افغانستان نسبت به این کنفرانس آرزومند است چنین چیزی نخواهد بود. وحید مژده یکی از این کارشناسان:
کنفرانس استانبول نمیتونه کدام دستاورد بسیار زیادی داشته باشه، اما فکر میکنم نسبت به کنفرانس های دیگه ضعیف‌تر خواهد بود. اما به هر حال یک نشستی است بین کشورهایی که همسایه افغانستان هستند، کشورهایی که در منطقه هستند و روی اوضاع افغانستان تاثیرگذار هستند. در همین حد یک امیدواری هست، اما امیدواری بسیار قوی نباید در نظر.
کنفرانس استانبول فردا به هدف تقویت همکاری های منطقوی برگزار خواهد شد.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
ساعت 5:14 ادامه گزارش ها. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید برای جلوگیری از وارد شدن دواها و غذاهای بی‌کیفیت به افغانستان قوانین سختگیرانه را وضع میکند. معین این وزارت امروز در نشستی که به خاطر اصلاح پالیسی بورد ملی دوا و غذا در کابل راه اندازی شده بود گفت ادویه و مواد غذایی بی‌کیفیت عمدتا از آن سوی سرحدات افغانستان به شکل غیر قانونی به افغانستان میآید. در این حال تعدادی از مردم هم از موجودیت دواها و غذاهای بی‌کیفیت تاریخ گذشته در افغانستان شکایت دارند. منیژه دیوا گزارش می‌دهد.
وزارت صحت عامه افغانستان خواهان کنترل جدی سرحدات باز افغانستان از سوی ارگان‌های امنیتی کشور است. معین مالی و اداری این وزارت در نشستی که به روز سه‌شنبه به خاطر اصلاح پالیسی بورد ملی دوا و غذا در کابل راه اندازی شده بود، گفت که وزارت صحت عامه از ورود دوای بی‌کیفیت به کشور تشویش دارد. دکتر عبدالبصیر سرور گفت آنان می کوشند تا با وضع قوانین سخت گیرانه جلو ورود ادویه و غذای بی‌کیفیت را به کشور بگیرند.
تشویش وزارت صحت ما هم تشویش است کل ملت دارد از دوای بی‌کیفیت. اول خو مسائل امنیتی است که با سرحدات ما کنترل شود. دوم ما از همین خاطر این مجلس ما همیجا دایر کردیم که تا لوایح را وضع کنیم که تا تورید ادویه را، توزیع ادویه را و کل ازیر ما باید کنترل کنیم. اهمیت کنترل غذا کمتر از دوا نیست و این مرحله بعدی است که ما یک دپارتمنت دیگر تأسیس میکنیم تا موضوع خزار هم شامل همی بسازیم، قوانین خاص بسیار سختگیرانه ایجا وضع کنیم.
در این نشست دو روزه شماری از دکتران و متخصصان تحقیقات و یافته های خود را در مورد چگونگی جلوگیری از ورود دوا و غذای بی‌کیفیت به کشور با مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان شریک می سازند. گزارش ها می رسانند که روزانه مقدار زیاد ادویه و مواد خوراکی بی‌کیفیت از طریق سرحدات افغانستان به طور غیر قانونی وارد این کشور می شود. با گفته وزارت صحت عامه افغانستان، مقدار زیادی از ادویه مورد استفاده در افغانستان از خارج به این کشور انتقال داده می شود، اما مردم می گویند در بسیاری موارد این ادویه ها تاریخ گذشته و بی‌کیفیت ثابت شده است. برخی از باشندگان شهر کابل در صحبت با رادیو آزادی گفتند آنان زمانی که بیمار می شوند با خوردن چندین قلم دوا هنوز هم شفا نمی یابند. این افراد علت بی اثر بودن دوا را بی‌کیفیت کیفیت بودن آن میدانند.
چش اف نقصه زیادتر نیست بگیم ده دوازده نقصه که ما دوا بردم فایده نم نقصه.
اسمم سوسن، دفلگم سینابغل است. شش بار آوردم دیگه از سینابغل، دو دفعه سه دفعه دواز بازار گرفتم بیچکاری کردم هیچ سینهش هم اعلان کرد.
چامت این آوردیم من بسیار چهار روز میشه که بدر استفراغ میگه دگه میگه آخر میگه یک دوا میگه دوار تبزیز که برش دگه بده.
با اساس گفته های مقام های وزارت صحت عامه افغانستان، همکنون در کشور 13,000 دواخانه رسمی، 14 فابریکه دواسازی خصوصی و 1 فابریکه دواسازی دولتی فعالیت دارند. در حالی که وزارت صحت عامه میگوید در 6 ماه نخست امسال بیش از 500 دواخانه را به خاطر فروش ادویه بی‌کیفیت مسدود کرده و جواز فعالیت 10 شرکت وارد کننده ادویه به افغانستان را باطل کرده، اما روز هم انتقادهای وجود دارد که این وزارت در کارش به هدف جلوگیری از فروش ادویه بی‌کیفیت و تاریخ گذشته در افغانستان موفق نبوده است.
ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. شاروال کابل از باشنده های کابل می خواهد در صفایی کابل سهم بگیرند. شاروال کابل امروز در جمعی از وکلای گذر نوایی 22 گانه شهر کابل صحبت کرد و از مالکان برخی از خانه های شیک و پرمصرف هم انتقاد کرد که با وجود داشتن توانایی مالی در حفظ نظافت کوچه های خود سهم نمی گیرند. محمد یونس نواندیش از وکلای گذر هم خواست تا مردم را برای پاک نگه داشتن مناطقشان تشویق کنند. جزئیات را در گزارشی از سید فتح محمد بها میشنوید.
آلودگی و انبار شدن روز افزون کثافات در شهر کابل بار دیگر مسئولان شاروالی این شهر را واداشت تا از باشنده های کابل تقاضا کنند که آنان نیز در کنار شاروالی باید در پاکی شهرشان سهم بگیرند. به همین منظور شاروالی کابل محفل را به روز سه‌شنبه با شرکت تمام وکلای گذر نواحی 22 گانه کابل راندازی کرد تا مشکلاتی که آنها با آن روبرو اند روشن شده و در زمینه حل آن اقدام گردد. در این محفل محمد یونس نواندیش شاروال کابل نقش وکلای گذر را در جهت تشویق مردم برای پاک نگه داشتن محلاتشان ارزنده خواند. آقای نوندهش تعداد از باشنده های پایتخت را که با وجود داشتن توانایی مالی حتی در پاکاری کوچه هایشان سهم نمی گیرند مورد انتقاد قرار داد.
امی آقایی که خانه را ساخته حداقل $1,000,000 یا چیز کمتر یا زیادتر در خانه خود مصرف کرده، اما جوی پیشروی خانه خود بند انداخته و ایره پاک نکرده. میتونست یک مزدورکار یک روز 100 خانه 300 خانه بتمره پاک کنه. این نشان میده که هنوز فرهنگ شهری ما بسیار ضعیف است. به خاطر ما به همه مردم با غرور و با عظمت شهر کابل خطاب میکنم که لطفاً شهروالی کابل را کمک بکنین، بیاین شهر خود را پاک بسازیم، شهر خود را سبز بسازیم، شهر خود را زیبا بسازیم.
با گفته مسئولان شهروالی کابل، تراکم بیش از حد نفوس در این شهر و عدم رعایت فرهنگ شهرنشینی باعث به وجود آمدن مشکلات گوناگون در کابل شده است. شهر کابل به 22 ناحیه تقسیم بندی شده که با گفته مقام‌های شهروالی در حدود 600 وکیل گذر برای رفع مشکلات مردم گماشته شده‌اند. از سوی دیگر برخی از وکلای گذر شهر کابل از شهروالی این شهر انتقاد می‌کنند که به تمام نقاط شهر توجه یکسان نکرده است. عبدالملک خوشیوال، یکی از وکلای گذر ناحیه 16 شهر کابل، در صحبت با رادیو آزادی گفت که با وجود تقاضاهای مکرر آنان از مسئولان شهروالی به خاطر گذاشتن کثافت‌دانی‌ها در منطقه قلعه زمان خان، تا اکنون در این زمینه هیچ اقدام صورت نگرفته است.
چندین باری ما خواهش کردیم از رئیس صاحب ناحیه و از شهروال صاحب که یک کثافت‌دانی‌ای که به تمام شهر کابل داده شده به ما هم داده شود. ما یکی از شهروندای کابل هستیم. ما از شهروالی کابل خواهش مهمی است که یک چند تا کثافت‌دانی به ما مردم داده شود که ما به جای معین بگذاریم و از او استفاده درست کنیم.
اما در این حال انتقادهای نیز وجود دارد که شماری از وکلای گذر وظیفه‌شان را به طور لازم انجام نداده و حتی در بدل اجرای مسئولیت‌هایشان از مردم رشوه می‌گیرند. شهر کابل از پرنفوذترین شهرهای افغانستان است. این شهر که گفته می‌شود برای 300 هزار نفر در نظر گرفته شده بود، به اساس تخمین‌ها هم اکنون در حدود 5 میلیون نفر را در خود جا داده است. افزایش نفوذ در شهر کابل سبب شده تا خدمات شهری آنچنان که لازم است به ساکنان این شهر عرضه نگردد و مشکلات مردم با گذشت هر روز بیشتر گردد.
وضع شاگردان مکتب در ولسوالی در قد ولایت بدخشان. در این ولسوالی شاگردان با وجود هوای سرد و فرارسیدن زمستان در هوای باز و در خیمه ها و در بدترین شرایط درس می‌خوانند. سران اقواب میگویند معاش ماوار برخی از مکاتب و مسئولان هم توسط خانواده های اطفال پرداخته می شود. جزئیات بیشتر را در گزارشی از دیان احمدی می شنوید.
در قد جزیره ای است ماهات به دریای آمو که تعدادی از مکاتب آن در سواحل این دریای بزرگ قرار دارد. در این جزیره کم از کم 18 مکتب پسرانه و دخترانه وجود دارد که اکثریت آنان بدون تعمیر و یا دارای ساختمان‌های گلی تخریب شده می باشد. شاگردان این مکاتب ظاهراً در فضای باز در زیر شدت سرما مصروف تدریسند که با مشکلات و چالش‌های بزرگ روبرو می باشند. تعدادی از شاگردان وضعیت تعلیم و تربیه را نگران کننده خوانده میگوید علاوه بر شدت گرما در فصل تابستان زمستان بسیار سردی را در پیش رو دارند. اما مشکلات تدریسی این شاگردان چگونه است؟ چند تن در مورد چنین میگویند.
مشکلات خوش ما بریم ببینیم مشکلات میپنیم. نبود کتاب است، نبود چه تعمیر مکتب است، نبود معلمین است، معلمان کمبود است، بس طریق صحیح رسیده نمیتونه، چا نداره، مشکلات زیاد است.
دروازه نداره، کلکین نداره، دیوال چهار طرف شیله است.
شماره از سران اقوام که علاقمندی ویژه‌ای برای ادامه تعلیم و تربیه و تحصیل فرزندانشان را دارد از پرداخت حقوق ماهوار محافظین مکاتب و برخی از استادان معارف سخن میگویند.
نه مکتب لرو جور مکتب لرو چی طول پر پر
ماش نیست، مکتب نیست، خراب است، چوبتر است، قومی جور میکنه. ماشی معلم رایت میتا چپراسی را ماشی رایت میتا خوی چی رخم دولت هست چی رخم چی هست بایی که
چند مکتب هایی تو بکنه؟
مکتب ترکی و مشازهی دیگه کلی خیره هست، قغنی، لاله میدان، پیشقاق، کلتوت، کل گیشه می رقیمی قومیتا
تمام ماشرک؟
نه نه، باز مالی میشه. ولسوالی در قد آسیب‌پذیر است. پارسال دشمنان دولت در اینجا وجود داشت و کارهای بازسازی و انکشافی بسیار کم در ولسوالی در قد صورت گرفته است.
به خاطر از اینکه برای حق ما به ولایت رفتیم مراجعه کردیم، به مؤسسه خیریه مراجعه کردیم، او می گفت که ولسوالی در قد در اونجا دشمن است، طالب است، ما اونجا کشتی رو روان کرده نمیتونیم که اونجا کار بکنه و کارهای بسازی رو پیش ببره. او مشکلات های مکاتب است که تعمیرای مکاتب بیخی با کلی خراب است، ویران است، اکثر شاگردان در بسیار مکاتب زیر چوکاندیا زیر درخت یا تدریس میکنه تدریس میشون، اینی مشکلات های اولسوالی در قد هستند. در بعضی مکاتب است که ملازمین شا قومی معاششان میتا و بعضی مکاتب حتی قومی معلم گرفتگی است که قومی باری از طریق وشور و غلا و ازی چیزا برشان معاش میتا.
پاینده محمد مدیر معارف این ولسوالی پاره ای از مشکلات شاگردان مکاتب را پذیرفت، اما در مورد پرداخت حقوق ماهوار محافظین مکاتب و تعداد از استادان معارف چنین گفت:
وقتی که مکتب موسازهی جدیدن تأسیس شد، خود قوم ها حاضر شدن که این مکتب معلم داره اما ملازم تشکیل نداره و تا هنوز هم تشکیل نداره. یک نفر اونو از بین دو قریه انتخاب کردن، گفتن ما با این کمک میکنیم، این مکتب ما یک دو اتاق دارم، این اتاق یزی از بین نروه، یکان ضرورت های برای استادا و سرمعلم پیدا میشه و امور از قریه امور مشکلات حل کنه.
مقامات در وزارت معارف میگویند حقوق و امتیازات تمام پرسنل معارف مطابق به تشکیلات منظور شده پرداخت میگردد. پس سوال در اینجا است که چگونه حقوق ماهواره شماری از منصوبان معارف در این ولسوالی از سوی اولیای شاگردان پرداخت میشود؟ این سوال است که ریاست معارف در تخار به آن پاسخی نداشت. دیان احمدی، رادیوی آزادی، ولسوالی در قد، تخار.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در رنگ به حوادث سیاسی در ایران داریم که اختلافات میان رئیس جمهور محمود احمدی نژاد و اعضای پارلمان بیشتر شده و تعدادی از وکلا خواستند رئیس جمهور باید برای استجواب به پارلمان حاضر شود و در مورد پالیسی حکومت خود توضیحات بدهد. در این حال رهبر مذهبی ایران آیت الله خامنه ای گفته است ایران بدون رئیس جمهور هم میتواند امور خود را به پیش ببرد. جزئیات بیشتر این مسائل را که در گزارش اسوسییتد پرس بازتاب یافته از سید سمی عباس میشنوید.
رهبر مذهبی ایران آیت الله علی خامنه‌ای چندین بار در گذشته رئیس جمهور این کشور احمدی نژاد را از رسوایی نجات داده بود، اما این بار مشکل خواهد بود که احمدی نژاد از این بحران بیرون شود. در چند ماه گذشته رابط احمدی نژاد با رهبر مذهبی این کشور خراب شده و دلیل این است که رهبر مذهبی می‌خواهد از رئیس جمهور فاصله بگیرد و مقام و موقف خود را در سطح بالایی آن حفظ کند. این بحران سرنوشت ساز در بین رهبران ایران در یک زمان ایجاد شده است که به انتخابات پارلمانی این کشور در حدود 5 ماه وقت مانده است. شادی حامد، محقق در مرکز تحقیقاتی بروکینگز در شهر دوحه مرکز قطر، میگوید ایران همیشه صحنه ماجراهای بزرگ سیاسی می باشد و به هر اندازه ای که مسائل جدی‌تر می شوند به همان اندازه صداها بلندتر می شود. 2.6 میلیارد دلار اختلاس بانکی در ایران که بزرگترین فساد مالی در تاریخ این کشور به شمار می رود برای مخالفین احمدی نژاد فرصت خوبی را فراهم ساخته است که در انتخابات بعدی پارلمان احمدی نژاد و طرفداران وی را تحت فشار قرار بدهند. پارلمان ایران اقدامات را برای برکناری وزیر مالیه این کشور شروع کرده و روز یکشنبه از جمله 290 عضو پارلمان 73 نفر آنها در یک مکتوب امضا کرده و خواستند که رئیس جمهور به استجواب به پارلمان خواسته شود تا در مورد این فساد مالی به اعضای پارلمان پاسخ بگوید. 73 نفر بیش از 25% نصاب پارلمان را تشکیل می دهد. رئیس جمهور احمدی نژاد در فساد مالی بانک ایران مستقیما دخالت ندارد، از این رو امکان سلب اعتماد وی کم می باشد. این هم معلوم نیست که رئیس جمهور برای جواب به وکلا کی را به پارلمان میفرستد. اما مانند قضیه واترگیت در امریکا که بالاخره سبب استعفای رئیس جمهور این کشور شد، این سوال ها که کی در این فساد مالی دست دارد و کی ها مسئول آن میباشند و چگونه راه برای این کار باز شده است، بالاخره به اصطلاح به تبر مخالفین احمدی نژاد دسته قوی خواهد داد. مخالفین احمدی نژاد برای رئیس جمهور اتهام وارد میکنند که از خطهای سرخ کشیده شده در ایران قدم فراتر میگذارد، میخواهد صلاحیت های رئیس جمهور را بیشتر نماید و قدرت مطلقه خامنه ای را محدود سازد. بسیار از دوستان و حامیان احمدی نژاد یا بازداشت شده و یا از صحنه سیاسی خارج شدند. یکی از دوستان نزدیک وی اسفندیار رحیم مشایی در رسانه ها بدنام شده و ماجرای وی به نام ماجرای بدنام یاد می شود که به گفته رسانه ها لکه به دامن رژیم اسلامی معرفی شده است. اما رهبر مذهبی ایران که تصمیم نهایی به دست اوست تا حال به این اتهامات اشاره نکرده است. ظاهرا چنین معلوم می شود که خامنه ای نمی خواست به حیثیت و اعتبار ایران ضربه وارد شود و احمدی نژاد به یک بحران قهرآمیز در پارلمان روبرو گردد. اما این بار ممکن است خامنه ای اجازه بدهد که مسائل مسیر خود را طی کنند. با گفته بعضی از کارشناسان هشدارهای اخیر و یک موقف جدی را نشان می داد. خامنه ای گفته است که اگر ضرور باشد و نیاز سیاسی مشاهده شود، ایران بالاخره چبکی ریاست جمهوری را از بین خواهد برد.
ساعت 5:30 به نیمه پروگرام و نیمه ساعت رسیدیم. توجه کنید به فشرده خبرها از همکارم امید برزبان.
رؤسای جمهور افغانستان و پاکستان در آستانه کنفرانس استانبول که فردا آغاز می شود امروز با هم ملاقات کردند. معاون اول ولسی جرگه افغانستان می گوید تا 2 سال دیگر نیز نباید پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی در ولایت قندهار تطبیق شود. برنده انتخابات ریاست جمهوری قرقیزستان الماسبیک اتمبایوف می گوید پایگاه هوایی ایالات متحده امریکا در این کشور قرقیزستان را با خطر حملات انتقام جویانه روبرو می سازد و باید تا سال 2014 مسدود شود. فعالان سیاسی در قرقیزستان می گویند در نظر دارند از روزا اتنبایوف رئیس جمهور این کشور که در حال کنار رفتن از این موقف است بعد دلیل آن به طور علنی سپاسگزاری کنند که او یکی از روندهای انگشت شمار انتقال صلح‌آمیز قدرت در آسیای مرکزی را رهبری کرده است. ارزش اسهام در مارکت های جهان پس از آن کاهش یافت که صدر اعظم یونان اعلام کرد که درباره طرح وضع مقررات سختگیرانه مالی در کشورش نظرسنجی را برا خواهد انداخت. بحران قرضه های اروپا نخستین قربانی خود را در وال استریت امریکا گرفت. شرکت امنیتی MF Global پس از نگرانی ها درباره معاملات اقتصادی 6 میلیارد دلاری اش با کشورهای اروپایی مانند ایتالیا، اسپانیا و پرتغال درخواست افلاس خود را ارائه کرده است. و در اعلامیه نشر شده سوی کرملین آمده است که رئیس جمهور کوریای شمالی امروز با همتای روسیه‌اش درباره روابط میان دو کشور صحبت خواهند کرد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و حالا گزارش ها را دنبال میکنیم. بعد از اینکه کنفرانس عمومی یونسکو در پاریس به طرفداری از عضویت فلسطین در این سازمان رای داد، ایالات متحده آمریکا اعلان کرد که کمک های مالی خود را به طور عاجل با این مؤسسه قطع خواهد کرد. جزئیات بیشتر این مسئله را که در رسانه ها با حساب یافته از غفور ملکزاده متین میشنوید.
ایالات متحده آمریکا میگوید در پاسخ به رای گیری 36مین کنفرانس عمومی یونسکو در پاریس که در آن فلسطین باعث یک دولت عضو و قبول گردید، به صورت فوری تمام کمک‌های مالی خود را به این مؤسسه قطع می‌نماید. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، ساعت بعد از رأی کنفرانس گفت:
Palestinian membership as a state in UNESCO triggers long-standing legislative.
فلسطین باعث کشور عضو در یونسکو محدودیت های قانونی دراز مدت را صدمه می زند و این موضوع ایالات متحده امریکا را مجبور می سازد تا از پرداخت سهم مالی خود به یونسکو خودداری نماید. به اساس قوانین امریکا هرگاه فلسطین قبل از مذاکرات صلح با اسرائیل به حیث عضو یکی از سازمان های اختصاصی ملل متحد پذیرفته شود، واشنگتن کمک های مالی خود را به این سازمان قطع می نماید. سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفت 60 میلیون دلاری که قرار بود در ماه نوامبر به یونسکو پرداخته شود اکنون فسخ می گردد. یونسکو این مؤسسه انکشافی جهانی همکاری های بین المللی را در ساعات میراث های فرهنگی، علوم و معارف فراهم می سازد. در نتیجه رای گیری که در کنفرانس عمومی در پاریس مرکز این مؤسسه جهانی صورت گرفت، فلسطین به 107 رای موافق، 14 رای مخالف و 52 رای مستنکف باعث 195مین عضو این سازمان پذیرفته شد. کتلین بوگیایی رئیس 36مین کنفرانس عمومی یونسکو نتیجه رای گیری را اعلان کرد و گفت:
Ladies and gentlemen, the General Conference has thus voted to adopt the.
خانم ها و آقایان، کنفرانس عمومی به مساعده فیصله نامه رای دادن و تصمیم گرفتن که فلسطین باعث یک عضو یونسکو پذیرفته شود. اسرائیل، آلمان، هلند، سویدن و ایالات متحده امریکا در جمله کشورهای بودند که علیه عضویت فلسطین رای دادن. نولن، سخنگوی وزارت خارجه امریکا در واشنگتن، این رأی‌گیری را قابل تأسف و قبل از وقت خواند و گفت تلاش‌های صلح شرق میانه را صدمه می‌زند. نیمراد بارکین، سفیر اسرائیل در یونسکو، رأی‌گیری را تراژدی خواند. وزارت خارجه اسرائیل در اعلامیه گفته است رأی‌گیری به مثابه رد تلاش‌های جامعه بین‌المللی برای پیشرفت روند صلح می‌باشد. اما مقامات فلسطینی گفتند پذیرفته شدن فلسطین به سازمان یونسکو یک پیروزی برای حقوق ما، برای عدالت و برای آزادی می باشد. غسن خطیب، سخنگوی حکومت فلسطین گفت موفقیت فلسطین برای پذیرفته شدن به حیث عضو یونسکو بسیار مهم است و به تلاش‌های مردم فلسطین کمک می نماید تا به حیث یک کشور مستقل شناخته شود. محمود عباس، رئیس حکومت فلسطین، در ماه سپتامبر از اسامبله عمومی ملل متحد خواست تا فلسطین به حیث یک کشور مستقل پذیرفته شود. قرار است که شورای امنیت ملل متحد در 11 ماه نوامبر روی موضوع فلسطین بحث کند. اما ایالات متحده امریکا گفته است فیصله شورای امنیت را ویتو خواهد کرد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
کلاس ببینین، حاجی خور ببینین، این مشکل
فرقا باید بارون دیاد شد.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
آزادی و شنوندگان. تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنوندگان نهایت عزیز برنامه آزادی و شنوندگان، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان خوش آمدید. این برنامه را با مصاحبه با دکتر جماهر انوری، وزیر امور مهاجرین افغانستان آغاز می نماییم. محترم وزیر صاحب، دکتر جماهر انوری، وزیر عودت مهاجرین و بجا شدگان، بعد از تقدیم احترامات صاحب ما چندین پیام داریم. من خلاصه پیام ها را بر شما میگم و از شما خواهش میکنم که اگر نظرتان را بگوین. اولین دسته پیام های ما مشکلات مهاجرینه که در پاکستان تشریف دارن. اونا هم پیام گذاشتن و از مشکلاتشان گپ میزنن و بعضیا اظهار حراس میکنن که شاید اگر به ما توجه نشه شاید یک وقت اینجا بسیاری ما از بین بریم یا کشته شویم. نمیفهم منظورشان چی است. در قدم اول سیب امیر، نظر شما را بگیریم. به این مورد نظر شما چی است سیب؟
بسیار زیاد تشکر آقای. نظر شما در جریان هستیم که ما چندی قبل کنفرانس های دو جانبه، بلکه کنفرانس سه جانبه به شمول پاکستان و افغانستان و یونیسیار، هم در کابل و هم در جنیوا داشتیم. اصل موضوع ما راجع به ساختن یک پروپوزال و یا یک صندوق وجهی منطقه‌ای برای حل معضله مهاجرین افغان در سطح منطقه بود که اساس مذاکرات ما را تشکیل میداد که و در ضمن ازی راجع به وضعیت مهاجرین افغان که استراتژی دولت پاکستان یا دولت جمهوری اسلامی پاکستان در قبال مهاجرین افغان چه باشه صحبتهایی به عمل آمد. البته از جانب افغانستان ما شخص خودم اشتراک داشتم و از جانب پاکستانم وزیر سفران پاکستان انجینیر سیف شوکت الله خان بودن که با ایشان تفاهم صورت گرفت که یا استراتژیشان در قبال مهاجرین افغان بعد از سال 2012 یا تغییر میتن. البته او هم با در نظر داشته ظرفیت دولت جمهوری اسلامی افغانستان که در اینجا اوضاع چگونه برمیگرده. بنابراین هموطنان عزیز ما تشویش به خود را نتن، فعالیت های ادامه داره. همین لحظه ای که ما با شما صحبت داریم یک هیئت ما در سطح معاونیت وزارت مهاجرین و عودت کننده ها امیال در پاکستان قرار دارند، دو ساعت قبل و حرکت کردن، باز هم اگر تشویشی موجود باشه ما با او از طریق تلفن موضوع را هدایت خواهد دادیم که بار دیگه امرای مقامات پاکستانی موضوعات او صحبت بکنن. ما تا بار کدام عکس العمل رسمی از طرف دولت پاکستان نداریم. این نگرانی پیش از وقت هموطنان مهاجر ما در پاکستان خواهد بود. البته تشویش نداشته باشند، فعالیت ها در سطح دولت و در سطح مقامات مسئول ادامه داره و همه به خاطر ازیسته که ما بتانیم که برزوات تسهیلات لازمه در چوکات قانون و در چوکات مناسبات دیپلماتیک دو کشور فراهم بسازیم.
عزیز محترم آقای انوری، گرچه شما در مصاحبه گذشتیتان این مسائل تشریح دادین، مشکلات عقض پاسپورت مهاجرین افغانی در ایران که به اساس قراردادهایی که شما با ایران داشتین اونا گفتین کسایی که مثلا جوان است توان دارن اونا باید افغانستان بیان و پاسپورت خود بگیرن و برن. یک دسته از افغانها شکایت دارن وقتی که به این منظور به افغان افغانستان میان، چی در هرات و یا چی در جاهای دیگر، بسیار اذیت و آزار میشن و ازشان رشوت طلب میکنن و پول میگیرن و بسیار وضعشان بسلا خراب میسازن و بسیار منتظر میمانند. در این مورد شما چی کمک میتونین بکنین به این نوع مهاجرین؟
آقای نظر، شما میتونین که وزارت مهاجرین و عودت کننده ها مطابق استراتژی و پالیسی دولت و مطابق لوایح دوست داشته مسئولیت های کاریشان مشخص است.
من.
البته توزیع پاسپورت برمیگرده به وزارت محترم امور داخله و این شکایت ها که حال ما از شما میشنویم شاید هم درست باشه، شاید هم بعضا پروسیجرهای اداری که در هر مملکت موجود است البته ناراض میباشه مراجعین از اون پروسیجرها. این ما من حیث یک شکایت با خود میگیریم و مقامات مسئول البته انتقال خواهد دادیم و شما میدانیم که توزیع پاسپورت مربوط به این وزارت نمیباشه.
درست، تشکر. به هر حال وزیر صاحب محترم، یک سوال عمده دیگه ایست که کسایی که میخواهن از ایران برن بیاین به افغانستان، امو برگه برگشت است یا هرچی که هست او رو میگن نمیتونن بدست بیارن، مشکلات ایجاد میکنن، چی سفارتخانه های افغانی باشه و یا دیگه اداره نمیفهم که چی هست. در این مورد پیشنهاد شما چی هست؟
آقای نظر، پروسیجر خود قسم نیسته که اولا یک برگه خروجی از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران ترتیب میشه و دو تمام مشخصات لازم و نصف و فوتو و همه چیزا دو درس میباشه، باز یا با این برگه باز برمیگردن به سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم ایران و یا با کنسولگری های مربوطه از او، باز از او طریق با یا باز یک برگه خروجی دیگه هم از طرف سفارت مربوطه موا دریافت میکنن. این پروسه تابال جریان داره. ما اولین شکایت است که ما ای را شنیدیم، البته ای را کشمیدیم بی تفاوت نخواد بودیم، ای را هم با وزارت محترم امور خارجه و هم اتشه مهاجرین ما که در چوکات سفارت در تهران، در مشهد، در زاهدان کار میکنه، ما همی لحظه دست با اختام خواهد شدیم و ای طرف اینمی موزله یا در طرف اینمی مشکلات انشالله ما اقدام عاجل و فوری خواهد کردیم.
به عنوان آخرین سوال، وزیر محترم خبر دارن که در وان زلزله شد و حادثه بسیار بزرگ بود در ترکیه، اما متاسفانه در بین از اونها تندارای ما و شما هم اگر دیادتان باشه تقریبا 30 سال قبل تقریبا 3000 نفر از افغانها، مخصوصا از کسایی که مثلا به زبان ترکیه آشنا بودن، از جمله قرغزای ما از پامیر به وان رفته بودن. در اونجا در این مورد کدام اطلاعی دارین، تفسیری دارین؟
آقای نظر، همین قسمی که شما گفتین، هموطنان عزیز ما از ارتفاعات پامیر ترکیه رفته بودن و دمو منطقه ای که وان میگن که حالی دوچار زلزله شده، باز در اونجا یا اقامت داشتن، البته جایی که یا اقامت داشتن تقریبا حومه اینمی جایی هسته تا جایی که ما معلومات داریم. و به هر صورت ما بی تفاوت نبودیم، ضمن اظهار تسلیت و همدردی که از طرف دولت افغانستان و من جمله وزارت مهاجرین از منابع دیپلماتیک که بر از او ما ابلاغ کردیم، ضمن خواستار از این شدیم که از کمک های بشری که به دوستای ترکی ما ایران میشه، خدمات بشری است در همچه حالات و امکانات خوبی دارن. ما در سفر که چندی قبل داشتیم که یا از خاطر این موضوعات ادارات مستقلی دارن که ادارات مستقیما تحت نظر صدر اعظم کشور اداره میشه. باز از اوها رسما تقاضا کردیم که از اوها باید حمایت بکنه، البته از طریق منابع دیپلماتیک. به این شکل از طریق وزارت خارجه ما هم این موضوعات بر از اوها ابلاغ شده. اونجا فقط از طرف دولت ترکیه، ما با سفارت ترکیه که صحبتی داشتیم، بر ما اطمینان داده شد که از طرف مقامات دولت ترکی بر از اوها کمک‌های بشردوستانه صورت گرفته، برای اینکه ما ارقام درستی را ارائه کرده بتانیم. البته وزارت محترم خارجه و سفارت ما هدایت فرمودن که باز امیدوار هستیم که بزودی رقم درست و موثق اینانی کمک‌ها همراه با تلفات متأسفانه به ما مواصلت خواهد رسید. ما انشالله ایراد از طریق اطلاعات جمعی و اطلاع همه هموطنان عزیز و علاقمندان را قرار خواهد دادیم.
وزیر صاحب محترم امور مهاجرین افغانستان دکتر جمایر انوری، بسیار زیاد تشکر از جوابتان به سوالات شنوندای عزیز ما، همچنان تشکر از همکاریتان، همیشه آماده میشین که با ما مصاحبه نمایین.
خواهش میکنم، بسیار زیاد تشکر از شما آقای نظر.
شنونده های نهایت عزیزی که از پاکستان و ایران پیام گذاشته بودید، شنیدید که خلاصه پیام های شما را با وزیر صاحب امور مهاجرین افغانستان در میان گذاشتیم. بنابراین به خاطر استفاده بهتر از وقت، از نشر پیام های شما صرف نظر می نماییم. امیدواریم که معذرت ما را بپذیرید. و حالا توجه فرمایید به پیام های مختلف دیگر که در تلفون اوتومات رادیو آزادی ثبت شده است. البته این پیام ها بدون تبصره نشر می شود. هم ناگفته نماند که این پیام ها کاملا مربوط به شنونده های عزیز ما بوده، موقف رسمی رادیو آزادی نیست. همچنان قابل یادآوری است که تعداد از شنونده‌های عزیز ما همیشه می‌پرسند که منظورتان از بدون تبصره چیست. باید گفته شود که منظور ما از طرف نگرفتن است، یعنی موقف گیری نمی‌کنید. در پیام‌هایی که حاوی نظریات شما می‌باشد، یعنی رادیو آزادی به شکل رسمی در آن طرف قرار ندارند. تنها رادیو آزادی کوشش می نماید تا نظریات و افکار مختلف تمام مردم افغانستان را از طریق این رادیو انعکاس دهد و به گوش مسئولین امور و کسانی که در تصمیم گیری و سرنوشت سازی در افغانستان رول دارند یا نقش دارند برایشان برسد، تا در تصمیم ها و پلان های خود مردم را و نظر مردم را، پیام مردم را، آرزو و خواسته های مردم را همیشه در نظر داشته باشند. امیدوار هستیم که این تبصره ما در مورد بدون تبصره قابل قبول شما باشد. موفق و کامگار باشید.
ما یک مشکل داریم در ولایت کاپیسا. ما رای رادیو آزادی میخواهیم که مشکل ما رفع شود. این مشکلی است که همی جوی ولایت کاپیسا منطقه نوابات و زراعت خراب شده است و یک ماه میشه مردم آب خوردن نمیت ما بود که به از طریق رادوی مقامات کلان دولت رسانده شود. سلام علیکم.
سلام علیکم آقای ظریفی نظر. بنده محمود از باشنده ولایت بدخشان فیض آباد عرض میکنم. یک عرض به حضور شما دارم، اگر شما صدای مرا به حضور مسئولین نرسونین، در روز قیامت در پیش خداوند شما گردن بسته باشین. مردم این شهر فیض آباد مدت بسیار وقت است که این برق ای گپا محروم هستند. محروم هستند. ما به حضور شما این گپا میزنیم که شما به سرپرست وزارت آب و برق این گپا برسونین که مردم بدخشان همین با خاطر یک امیدواری از بند شورابکی و کوچه بود، اونم ایوان رفت، کنسل شد و برنامه کنسل شد. بعضی آدمای دیگر هستند که دمو وزارت آب و برق که همین استفاده کرده میبرن، میخواهند که بعضی ولسوالی های دیگر تا.
بله سلام علیکم، ما شکیب هستم از ولسوالی فرخار. پیام ما به رادیو آزادی هم است که در ولسوالی فرخار یک برق به نام برق دایاب جور شده. این پایه های شهر طرف تیر شده صرف یک قریه به نام نوابات باهره. این همیجا نزدیک شهر است به مریض و پویه ها پاس نشیده و نمی خواهند که ایجور از این قریه را برف بکن. دیگه اطراف های دور و دور و بر شهر فرخار است کلن برف توضیح شده، پویه ها شکست شده، این همه قریه که در داخل شهر است این همه را برف نمی خواهند. نمی خواهند که مسئولین روی چی منظوری را برف نمی ده. این همه جریان شما با مسئولین در تماس این مشکل حل شود که این قریه را چرا برق نمیتند، در حالی که از 120 خانه زیاد اینجا زندگی میکنند نفوس.
حالو سلام علیکم آقای نظر. نه کالا تقریبا کیجی اللہ کالا دی کرزی صاحب حکومت دا ولی سوالی دی بغلان مرکزی برق نلری.
محمد ناصر تنهاستم از ولایت جوزجان پیام گذاشتم. در ولایت ما بر علاوه یک سلسله مشکلات، یکی هم مشکلات برق می باشد که همه مردم از این نوعی شکایت دارند.
سلام براتاد، ما از ولایت بادغیس ولسوالی قادس قریه زهرنج است. ولایت ما از بابت برق بسیار ضعیف است. هم سارک حلقگی هم بیامده به ولایت بادغیس پنج شده.
سلام به همه کارکنان راضی آزاده بندر جهول هم آشد و در سلامان لسوالی در اسیر پایین قریه بایان. این چندان بار است که ما پیام گذاشتم در راضی آزاده، ما هم جواب خوبی ما دریافت نکردم. ما هم مشکلات ما مردم نبودی آب و آش آمیدنی است. شش حلقچه در منطقه ما زود و پنج تا یزی خراب است و یک تا یزی قابل استفاده است. بیش از 3000 خانه در اینجا آب نخورند و مشکلی در آب دارم. میخواییم دولت ما توجه کنه در زمینه. خدا
آقای ظریفی نظر، ما امیدالله نام دارم، از ولسوالی رستاقی قریه قربانی زر کرچشمه دشتی بشار. 3 قریه است که دارای 500 فامیل می باشد. از آب یا شامیدنی از کلینی معروم است که تمام در سال 50 تا 40 تا تفلش جان خود از دست می تب. همی خاطره که آب یا شامیدنی ندارد، ترک ندارد، هیچ رای مواصلاتی ندارد، در زیر برف بسر میبرد و مثال مشکلات مواجه است. از خود تقاضا دارم که به گوش مسئولین مربوطه رسانده صدای مردم و مسئولین برسانید.
امیدوار هستم سلام بنده را بپذیرید. ما از جناب آقای عامد کرزی دوم والی تخار خواهشمند هستیم که یک نظری بر سر غریبا بنداز.
رادی آزاده سلام، غلام حیدر هستم از ولایت تخار ملوچوالی چار قریه جلالخور. ما قریه جلالخور دارای 600 خانه می باشیم. از کمبود سرک آب برق هیچ کلینیک هیچ چیز نداریم.
بله سلام علیکم، این جانب آجی بسم الله از ولایت کندز و لسواری دشتی قریه گلمتوا. قریه گلمتوا به تعداد 500 خانواده می باشد. این خانواده ها همه لالکار هستند، آبی آشامدینی ندارند. به سر مرکب از راه دور یعنی 500 راه منزل زده آب از دریا می آورند و همچنان امسال کشت لرمی سوخته است. از طرف کدام مؤسسه کمک صورت تا فعلا نگرفته است یا والی صاحب کندوز تا فعلا غور بررسی از این قریه مظلوم نکرده است. از راضی آزادی خواهشمندیم تا پیام بنده را با مسئولین زیراب برسانید.
بله، ما نامش از وقت فکتیکا و رسولی اردن، ما از این دولت خواهش میکنیم که رسولی ما بسیار پوری امنیت است، ولی تالی هیچ گفت نیو ولی صاحبای و صاحبای ما کس و اینو کس مردم چهار رامسی و رسولی هیچ کاری نکردن و ما میخواییم از این دولت از این وزیر صاحبا که کماندان صاحبای ما را خبر بتن که چرا کار نمیشه در رسولی باشه.
سلام رادیو آزادی، من در حالا از ولایت نمرهار صحبت می نمازم. پیام من این است که در ولایت نمرهار اونمو پیشنوازی توپک و توپک سالاری شروع شده است و حکومت جلوی عزیزه نمی گی. اونمو تو کماندان و کماندان سالاری بزور موترهای گمرک در موتر نمی ماند. برای موترهای آرین روکنه کشد جمال و منجه و یا کتی خود جنگ هم کدن مردم شدن از برای خدایی چی حکمت است. هر کس فقط قانون به دست خود دارد و میگه که من مفلانی هستم و مزید سانتی و سلام.
آقای ظریف نظر، من در اول میوای سمید افسر پلیس زون سه سلسه پامیر در مزار شریف هستم. بعد تقدیم سلام و احترامات خدمت شما عرض میکنم این که اگر تشکیلات ادارات مبارزه با ارتفاع و فساد داری برای اخفال مردم و فریب جامعه جهانی نیست، پس چرا از طریق وزارت مالیه آگاهانه برای کمیشنکاران جواز کمیشنکاری رسمی توجیده دیده تا رشوه ستانی زیادتر تربیت شده و تمام مسئولین به زراندوزی از راه نامشروع سهیم باشند؟ زیرا راه بدیل آن که عبارت از معرفی نمایندگان رسمی شرکتهای تجارتی می باشند موجود است. ضرورت به اصدار جواز کمیشنکاری افراد استفاده‌جو و غیر مسئول دیده نمی شود. پس معلوم است که خود مسئولین به جلوگیری فساد اداری موافق نبوده، برعکس راضی می باشند. اگر بپذیریم که در 80% فساد خود جامعه جهانی سهیم هستند، در 20% شراکت فساد از جانب مسئولین افغان نیز گناه نابخشودنی وجود دارد. به خاطر که متضررین خود ملت افغان بوده، باید از جانب ما مسلمان های افغان 1% فساد هم موجود نباشند تا بر بالای زخم مردم رنجیده خود با اجرای اعمال صادقانه خود مرهم بگذاریم، نه اینکه 20% فساد را بپذیریم و بر بالای زخم مردم نمک پاش بدهیم. پس این توضیح جواز کمیشنکاری از طرف وزارت مالیه تمام ادارات ملوث را در ولایات نیز تحت شعای خویش قرار داده، هر نوع اجرات غیر قانونی و بسیار خاطرجمعی توسط کمیشنکاران مورد اجرا قرار میگیره و مفاد بیشتر به جیب کمیشنکاران آب میخوره و بدنامی این لکه ننگین را ما مامورین معاشخور دولت به دوش میکشیم. در نتیجه معلوم است که از بالا فساد مروج ساخته شده نه از پایین، و جلوگیری آن هم باید از بالا صورت گیرد. و من الله توفیق.
بدون تبصره.
سلام علیکم آقای ظریف نظر. در ارتباط امی زیر آسمان کبوت مهمی مدوره که دایر میشه، ما فکر میکنیم این کسایی که به ما رون دادن رون نمیدن، اینا از طرف شب نیاد در اونجا نوبت میگیرن. قطعا ما موافق نمیشون که صحبت کنم. امی فعلا که زیر آسمان کبوت دارن اینا درباره کنفرانس ترکیه و کنفرانس بن. من مخالف سه چیز هستم. یکی مخالف کنفرانس های از اینها، و دوم مخالف لوی جرگه اینها، و سوم مخالف کمیسون های از اینها. هزارها کمیسون دایر کردن یکیش نتیجه نداد. چندین این تو کنفرانس ها دایر شد نتیجه نداد. و دوم لوی جرگه و سه لوی جرگه دایر شد. قطعا نتیجه اینا را کس نفهمید. اینا اگر برن لوی جرگه، کمیسیون یا کنفرانس در خود آسمان برن، زیر آسمانی که بود مانده که در آسمان ها بلن زدین اپولو برون به اونجا کنفرانس این چیزا را دایر کنن، بی نتیجه است. و فقط فریب مردم مظلوم است، دیگه هیچ چیزی نیست. قطعا از اینا چیزی ساخته نمیشه. یک کسی که شما فکر کنید که 35,000 دلار یا 40,000 دلار در ما معاش بگیره، فساد اداری دامن زده شود، این کنفرانس ها نتیجه میده؟ این لویجرگا نتیجه میده؟ این سمینار ها نتیجه میده؟ السلام علیکم.
شنوندگان نهایت عزیز، دکتر صاحب یعقوب یکی از شنونده های ریشسفید ما می باشد که نظر مستقلشان را شنیدید. ایشان به عنوان یک شخص با تجربه و بی‌طرف مخالف کنفرانس ها و لوی جرگه و از این قبیل مسائل هستند. پس چی باید کرد؟ شما چی فکر میکنین؟ توقع شما چیست؟ شما آیا با دکتر صاحب یعقوب موافق هستید؟ اگر هستید چرا، اگر نیستید چرا، لطفاً شما هم پیام بگذارید تا نظریات و پیشنهادات شما را نیز با شنونده‌های عزیز ما و مسئولین امور در میان بگذاریم. بدین ترتیب وقت برنامه امروز هم به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
شماره تلفن داخلی که صدای شما را به طور اتومات ضبط می کند 07084 620. تکرار می کنم 07084 620. شماره تلفن بین المللی که آواز شما را به طور اتومات ضبط می کند 00 42 02 21 12 41 38. تکرار میکنم 00 42 02 21 12 41 38.
از 7 تا 7 هفت روز هفته با رادیو آزادی.